بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا تأیید کرده است که علی لاریجانی و خاویر سولانا هفته آینده دیدار می کنند. ایران حکم یک دادگاه بریتانیایی برای استرداد دیپلمات سابق جمهوری اسلامی به آمریکا را ناپذیرفتنی خواند. نیکی کریمی به عنوان یکی از داوران جشنواره فیلم کن انتخاب شد. سلام، ساعت 18:30 به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز 31 فروردین ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 20 آوریل سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم که در یک ساعت آینده و در مجله شامگاهی میزبان شما خواهم بود. مانند هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان خواهید شنید. اما مهمترین خبرهای این ساعت را همکارم محمد زرقامی به آگاهی ما میرساند. آقای زرقامی، شامگاهتان خوش.
شامگاه شما هم خوش آقای کارونی، و با سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. اتحادیه اروپا تایید کرده است که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته آینده دیدار می‌کنند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا می‌گوید دیدار هفته آینده علی لاریجانی و خاویر سولانا برای انجام مذاکرات مقدماتی است تا روشن شود که آیا می‌توان مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفت یا نه. به گفته یک مقام اتحادیه اروپا، قرار است دو طرف چهارشنبه هفته آینده ملاقات کنند، اما محل آن هنوز تعیین نشده است. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکم یک قاضی بریتانیایی برای تحویل دادن نصرت الله تاجیک، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی به آمریکا را قابل تأسف و ناپذیرفتنی خواند. یک قاضی بریتانیایی روز پنجشنبه با استرداد نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن به آمریکا، موافقت کرد. آقای تاجیک که همکنون همراه خانواده‌اش در بریتانیا زندگی می‌کند، متهم به ارتباط با یک شبکه قاچاق تجهیزات نظامی است. حکم صادره علیه آقای تاجیک باید به تایید دادگاه تجدید نظر در بریتانیا برسد. نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان ایرانی، به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران بخش فیلم‌های کوتاه و بنیاد سینمایی یا سینفونداسیون جشنواره بین‌المللی فیلم کن انتخاب شده است. 60th جشنواره بین‌المللی فیلم کن از 26 اردیبهشت تا 6 خرداد ماه در فرانسه برگزار می‌شود. نیکی کریمی پیش از این نیز در هیئت داوری جشنواره‌های فیلم در برلین، دهلی، دبی و ازمیر حضور داشته است. یعقوب یادعلی، داستان نویس و برنده چندین جایزه ادبی در ایران، از 40 روز پیش در زندان است. به گفته اکرم کبیری، همسر آقای یادعلی، این نویسنده از 24 اسفند ماه سال گذشته به خاطر کتابهایش با عناوین حالتها در حیات و آداب بیقراری در زندان یاسوج است. وی به خاطر نوشتن این کتابها توهین، افترا و نشر اکاذیب متهم شده است. یکی از این کتابها 10 پیش و دیگری 3 پیش با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیدند. وزارت دفاع پاکستان تایید کرده است که سربازان آن کشور روز پنجشنبه به سوی مرزبانان افغان تیراندازی کردند. اما میگوید که ابتدا سربازان افغان بدون دلیل به سوی یک تیم گشتی پاکستانی تیراندازی کردند که آنها هم پاسخ دادند. وزارت دفاع افغانستان دیروز در بیانیه‌ای گفته بود که سربازان پاکستان به سوی سربازان افغان که می‌کوشیدند سیم‌های خارداری را که ارتش پاکستان شبانه در مرز کشیده بود جمع‌آوری کنند تیراندازی کردند. آقای کارونی.
آقای زرقامی، از شما ممنونم که تازه‌ترین خبرهای این ساعت را به آگاهی من رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا این گزارش‌ها و گفتگوها را خواهیم شنید. مذاکرات چهارشنبه آینده رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران و مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا در گزارشی از فریبا مودت. یک جنرال آمریکایی میگوید نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از شورشیان سنی و افراطگرایان شیعه عراقی حمایت می‌کنند. گزارشی از فرین عاصمی. متوسل شدن مقام‌های جمهوری اسلامی به احساسات ملی مردم ایران. موافقت یک قاضی بریتانیایی با استرداد سفیر پیشین ایران در اردن به آمریکا در گزارشی از محمد زرقانی. محمود احمدی نژاد گفته است که درس خوانده های آمریکا و انگلیس دوای درد ایران نیستند. گفتگویی در این مورد با یک تحلیلگر مسائل ایران. گزارشی از یلدا افضلی در مورد یعقوب یادعلی نویسنده‌ای که در زندان یاسوج به سر می‌برد. برنامه هفتگی دیدگاه از امیر مصدق کاتوزیان و تازه‌ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که چهارشنبه آینده علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد تا به اتفاق یکدیگر امکانات سرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و اروپا را بررسی کنند. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویتر گزارش داده است که قرار است روز چهارشنبه هفته آینده علی لاریجانی صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا ملاقات و مذاکره کند. گفته می‌شود روز گذشته پنجشنبه طرفین در سومین تماس تلفنیشان از هنگام صدور آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت در مورد گردهمایی هفته آینده به توافق رسیدند. از آقای لاریجانی نقل شده است که به خاویر سولانا گفته است در حالی که ایران به گفته وی حق خود را برای گسترش برنامه‌های مسالمت‌آمیز هسته‌ای‌اش حفظ می‌کند، اما جمهوری اسلامی همواره آماده است تا با سایرین مذاکرات سازنده داشته باشد. هنوز محل این ملاقات اعلام نشده است. در این میان مسئله برنامه‌های غنی‌سازی ایران در دو نشریه فینانشال تایمز چاپ لندن و لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا منعکس شده است. فینانشال تایمز به نقل از منابع دیپلماتیک می‌گوید ایران تا چند ماه دیگر چرخه دیگری از برنامه‌های هسته‌ای خود را تکمیل می‌کند. این به گفته فینانشال تایمز واکنشی است در مقابل نامه معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس به اصطلاح نشت کرد. در این نامه آمده است که ایران تعداد 1312 دستگاه گریز از مرکز در تأسیسات نطنز تعبیه کرده که از آنها برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌کند. منابع دیپلماتیک بنا به این مقاله می‌گویند این امر بدون تردید نمایانگر تخطی کامل ایران از شورای امنیت بوده و نشان می‌دهد که ایران با سرعت هرچه تمام‌تر به جلو می‌تازد. فینانشال تایمز می افزاید ایران در حال حاضر قصد دارد تعداد 3000 دستگاه گریز از مرکز را فعال کند که در فرض می تواند نتیجه آن برای تولید یک سلاح اتمی در سال آینده کافی باشد. اما در عمل بنا به این مقاله تولید سلاح‌های اتمی و ساختن یک بمب اتمی به مراتب بیش از اینها زمان خواهد گرفت. اما یک دیپلمات اروپایی به فینانشال تایمز گفته است کسی نمی‌داند ایران چند دستگاه گریز از مرکز تعبیه کرده و این دستگاه‌ها چگونه عمل می‌کنند. این منبع دیپلماتیک همچنین گفته است هدف نامه معاون آژانس بین‌المللی در واقع روشن کردن دولت‌های عضو پس از اظهارات محمود احمدی نژاد بوده است که هفته گذشته اعلام کرد ایران به غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی دست یافته است. اما در همین ارتباط نشریه لس آنجلس تایمز می نویسد در اغلب موارد برای غرب روشن نیست که آیا این محمود احمدی نژاد است که از طرف ایران صحبت می کند یا علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی. به همین گونه بنا به این مقاله معلوم نیست که آیا آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی در مورد نحوه برخورد به آمریکا و متحدانش توافق نظر دارند یا نه. اما به گفته لس آنجلس تایمز مقامات بلندپایه ایران همگی اشتراک نظر دارند که ایران محق است که برنامه‌های هسته‌ای مسالمت‌آمیز خود را دنبال کند.
گزارش فریبا مودت را درباره دیدار چهارشنبه آینده لاریجانی و سولانا شنیدید. ادامه گزارش‌ها را در مجله شانگهای پی می‌گیرید. یک جنرال آمریکایی گفت نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن عراق و مقابله با نیروهای ایالات متحده از شورشیان سنی و افراطگرایان شیعه عراق حمایت می‌کنند. به گفته این جنرال آمریکایی ایرانیان بازداشت شده در اربیل به حمایت از شورشیان سنی عراق اعتراف کردند و مهمات و بمب‌هایی در مناطق سنی نشین عراق به دست آمده که ساخته ایران هستند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
ژنرال مایکل باربرو از افسران بلندپایه ارتش آمریکا ایران را به حمایت از شورشیان سنی عراق متهم کرد و گفت ایرانیان بازداشت شده که همکنون در بازداشت نیروهای آمریکایی قرار دارند گفتند که نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی شورشیان سنی را حمایت می‌کنند و ارتش آمریکا در محلات سنی نشین بغداد مهماتی کشف کرده است که ساخت ایران هستند. ژنرال باربرو به جزئیات دیگری در این باره اشاره نکرد. وی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که چرا ایران باید از سنی‌های عراق حمایت کند گفت جمهوری اسلامی به دنبال بی‌ثبات کردن عراق است و می‌خواهد تلاش‌های آمریکا را در این زمینه بی‌اثر کند. در حقیقت آنها همین استراتژی را در حمایت از شیعیان افراطی عراق دنبال می‌کنند. ایالات متحده بارها گفته است ایران برای شبه نظامیان شیعه عراق مهمات و اسلحه تهیه کرده و به آنها آموزش می‌دهد. تهران این اتهام را رد کرده است. با این حال در طی هفته گذشته ایالات متحده ایران را به حمایت از شورشیان سنی عراق نیز متهم کرده است. سخنگوی ارتش ایالات متحده در بغداد نخستین کسی بود که گفت ماموران نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از شورشیان سنی عراقی حمایت می‌کنند. وی درباره نوع حمایت ایران از سنی‌های عراق توضیحی نداد. ریچارد باوچر دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز گفت شواهدی در دست است که ایران به نحوی ناسالم‌تر در افغانستان درگیر می‌شود و نفوذ ایران در افغانستان به طرز روزافزونی تخریبی می‌شود. ژنرال پیتر پیس رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت نیروهای آمریکایی به تازگی در افغانستان سلاح‌هایی را کشف و ضبط کردند که از ایران برای طالبان ارسال شده بود. تهران دیروز پنجشنبه اظهارات مقامات آمریکایی درباره نفوذ سیاسی و نظامی ایران در افغانستان را رد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات آمریکا را بی‌پایه خوانده است. ژنرال باربرو از افسران بلندپایه ارتش آمریکا همچنین گفت هنوز مشخص نیست که آیا ایران از نیروهای القاعده در عراق هم حمایت می‌کند یا خیر. نیروهای ایالات متحده در ماه ژانویه 5 ایرانی را در دفتر کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل بازداشت کردند. آمریکا میگوید این افراد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری دارند. ایران میگوید این 5 تن دیپلمات هستند و خواستار آزادی آنها شده است.
گزارش فرین ناصمی را شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را پی میگیریم. نشریه تحلیلی یورو ایژیا ویو میگوید با توجه به افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران، مقامات جمهوری اسلامی در صدد برآمده‌اند که برای تحکیم قدرتشان به احساسات ملی مردم متوسل شوند. فریبا مودت خلاصه‌ای از تحلیل این نشریه را به اطلاع می‌رساند.
نشریه یوریجا ویو میگوید رهبران سیاسی و مذهبی ایران به هدف تقویت ایران در مقابل فشارهای بین المللی به احساسات ملی گرایانه ایرانیان متوسل شدند. یوریجا ویو در اشاره به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در روز ارتش مبنی بر اینکه ایران دست مهاجم را قطع میکند و نیز نامه معاون آژانس بین المللی دایر بر اینکه ایران به زودی اورانیوم غنی شده برای ساختن سلاح اتمی تولید خواهد کرد میگوید اینها همه جامعه بین‌المللی را ترغیب خواهد کرد که بر فشارهای خود بر ایران بیفزاید و به همین دلیل رهبران جمهوری اسلامی در صدد برآمده‌اند پایه‌های قدرت خود را در داخل ایران تحکیم کنند. سخنرانی عید نوروز آیت الله خامنه‌ای به گونه‌ای بی‌سابقه بر تقویح و تهدید قدرت‌های خارجی تأکید داشت و از مردم ایران می‌خواست تا در مقابل تلاش‌هایی که برای متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌شود از خود وحدت ملی نشان دهند. آیت الله خامنه‌ای شرایط کنونی را به جریان ملی شدن نفت در زمان نخست وزیری مصدق تشبیه کرد. یوریجا ویو می‌گوید به دنبال اظهارات آقای خامنه ای عبارت وحدت ملی در محافل سیاسی ضرب خورده و به فوریت هزاران پرچم و پوستر کلمه وحدت ملی و اتحاد اسلامی را بر هر کوی ورزن به اهتزاز درآوردند. یوریجا ویو میگوید به همین گونه صدا و سیمای ایران برنامه‌هایی در تجلیل امپراتوری ایران باستان به نمایش درآورد که قبل از سخنرانی عید نوروز آیت الله خامنه ای امری بی سابقه بود. اما این نشریه میگوید هنوز اقدامات ملی گرایانه دستگاه رهبری ایران نتیجه ملموس به بار نیاورده است و احتمالاً برخلاف انتظار آن گروه از ایرانیان را که امیدوار بودند این حرکت گامی به سوی آزادی‌های محدود سیاسی باشد مایوس کرده است و به نظر می‌رسد در حال حاضر دولت بر اوضاع مسلط بوده و مقامات ایران دلیلی برای دادن امتیاز به آزادی‌خواهان نمی‌بینند. یوریجا ویو به نقل از ناظران سیاسی میگوید هر گونه تلاش برای باز کردن نظام سیاسی میتواند به مقاومت و اعتراض شدید اسلام گرایان منجر شود.
گزارش یورو ایشیا ویو را در مورد متوسل شدن مقام‌های جمهوری اسلامی به احساسات ملی مردم ایران از فریبا مودت شنیدید. ادامه مجله شامگاهی را می‌شنوید. یک قاضی بریتانیایی دیروز پنجشنبه با استرداد نصرت الله تاجیک سفیر پیشین ایران در اردن به آمریکا موافقت کرد. آقای تاجیک متهم به قاچاق اسلحه است. محمد زرقامی از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر در این مورد.
نصرت الله تاجیک 53 ساله متهم است به داشتن ارتباط با یک شبکه قاچاق اسلحه که کشورهای بریتانیا، آمریکا، هلند و ترکیه را در بر می‌گیرد. اگر رأی صادره علیه آقای تاجیک به تایید مراجع تجدید نظر در دستگاه قضایی بریتانیا برسد، سفیر پیشین ایران در اردن به مقام‌های قضایی آمریکا تحویل داده خواهد شد تا در دادگاهی در آن کشور به اتهام قاچاق تجهیزات نظامی محاکمه شود. دادستان‌های آمریکایی آقای تاجیک را به تلاش برای قاچاق اسلحه از جمله دوربین‌های ویژه دید در شب از آمریکا به ایران متهم کردند. نصرت الله تاجیک که از سال 1999 تا سال 2003 میلادی سفیر ایران در اردن بود، اکنون همراه با خانواده خود در شهر دورهام در شمال انگلستان زندگی می‌کند. آقای تاجیک در جریان معامله‌ای با دو مأمور مخفی آمریکایی در نوامبر سال 2006 میلادی دستگیر شد، اما بعدها قرار بازداشت سفیر سابق ایران در اردن به قرار وثیقه تبدیل شد. در جریان معامله آقای تاجیک با دو مأمور مخفی آمریکایی به صورت مخفیانه از گفتگوی آنها درباره خرید دوربین‌های دید در شب تصویربرداری شده بود. وکلای آقای تاجیک میگویند او در تله‌ای که مأموران آمریکایی برایش ترتیب داده بودند افتاده است. این وکلا همچنین میگویند نصرت الله تاجیک باید در بریتانیا، یعنی محل وقوع جرم احتمالی، محاکمه شود. در دادگاه روز پنجشنبه وستمینستر قاضی استدلال کرد که تحویل آقای تاجیک به آمریکا کار درستی است، زیرا عملیات احتمالی آقای تاجیک قرار بوده در راستای آسیب رساندن به آمریکا صورت بگیرد. نصرت الله تاجیک که امکان فرجام خواهی دارد با قرار وثیقه آزاد شده است. تصمیم نهایی در این باره پس از تکمیل تقاضای فرجام با وزارت امنیت داخلی بریتانیا خواهد بود.
گزارش موافقت یک قاضی بریتانیایی با استرداد سفیر پیشین ایران در اردن را به آمریکا شنیدید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر استانی خود به فارس اعلام کرد درس خوانده های آمریکا و انگلیس دوای درد ما نیستند. وی تاکید کرد ایران باید نظام تربیتی مخصوص خود را داشته باشد. دکتر اکبر کرمی تحلیلگر مسائل ایران درباره سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص بیفایده بودن درس خوانده های غرب میگوید:
واقعیتش اینه که من اظهارات آقای احمدی نژاد رو درک نمی‌کنم. اینکه درک نمی‌کنم به خاطر اینکه سابقه قابل فهمی از این بیانات وجود نداره. اگه منظور ایشون تحصیل کردگانی هستن که در خارج از کشور تحصیل کردن، خب غیر قابل قبوله. به خاطر اینکه بسیار از این افرادی هم در سیستم جمهوری اسلامی خیلی مؤثر واقع شدن، هم در سیستم جمهوری اسلامی خدمت کردن، هم جمهوری اسلامی گاهن مدارج خیلی بالایی بهشون سپرده. اما اگر منظورشون کلا سیستم و دستگاه و تحصیلات بود که در واقع برآمده از سیستم تحصیلی غرب، که اینم باز غیر قابل قبوله. به خاطر اینکه ما اگر بخوایم دستاورده دستگاه آموزشی منتج از غرب رو بخوایم بذاریم کنار، کل مدرنیته و کل اون چیزی که به عنوان مدرنیزاسیون توی جامعه ما بعد از مشروطه جا افتاده همه رو بذاریم کنار، به یه معنی باید برگردیم به اکابر و برگردیم به دروس حوزوی.
دکتر کرمی در پاسخ به این پرسش که سخنان محمود احمدی نژاد با چه هدفی ابراز شده اند میگوید:
در گذشته در دهه اول انقلاب اگر چنین مفاهیمی مطرح میشد، چنین باره هایی مطرح میشد، به وقتی کسانی مطرح میشد که تصور میکردن که سیستم تحصیلاتی یا آموزشی که به تعبیر خودشون برآمده از حوزه یا برآمده از تحریم دین هستش، یک رقیبیه که میتونه هماوردی بکنه با سیستم غربی. این سه دهه‌ای که از انقلاب گذشت تونست اونها رو به این نقطه برسونه که درک بکنن که این تصور غلطی بود. اگر سیستم آموزشی حوزوی، سیستم آموزشی سنتی ما در واقع به یک تنازع کارکردی با سیستم آموزشی که منتج از غرب هستش برسه و در این موضعی قرار بگیره، مسلماً شکست خواهد خورد و توی این سه دهه تجربه های مکرری این شکست رو به اثبات رسونده. اما آقای احمدی نژاد پشتوانه‌ای برای بیان این نوع انگاره‌ها و این نوع باورها و اظهار نظرها نداره. ایشون توی فضای پاپولار قرار می‌گیره، هیجان زده میشه و احساس می‌کنه که واقعا حق برای گفتن داره. بریده از تاریخ اندیشه، بریده از حتی تاریخ انقلاب اسلامی و حرف‌ها و بحث‌ها و گفتمان‌هایی که به دنبال انقلاب در ایران حتی وقتی انقلابیون مطرح شد و فرجامی که این گفتمان‌ها پیدا کرد، کاملاً بریده از این مسائل در این فضای هیجان‌زده قرار می‌گیره و اظهاراتی می‌کنه که هم نسنجیده است و هم مخربه و احتمالاً نتایج خیلی نامیمون میشه بهش مترتب بشه.
دکتر اکبر کرمی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر اینکه ایران باید نظام تربیتی مخصوص خود را داشته باشد و از اندیشه ها و الگوهای علما و مدارس علمی در این جهت استفاده خواهد کرد را تلاشی از سوی وی برای دلجویی از روحانیون دانست که نارضایتی خود را از عملکرد دولت او ابراز داشتند میگوید این احتمال وجود دارد و آقای احمدی نژاد می‌خواهد دل برخی از روحانیون منتقد خود را به دست آورد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ادامه گزارش را از رادیو فردا می‌شنوید. گزارش دیگر ما باز هم به ایران اختصاص دارد و به یعقوب یادعلی، نویسنده‌ای که از 24 اسفند ماه در بند عمومی زندان یاسوج به سر می‌برد. قوه قضایی نویسنده را به خاطر بخشهایی از رمان‌هایش که با مجوز وزارت ارشاد به چاپ رسیدند بازداشت کرده است. گزارش یلدا افسلی را در این مورد می‌شنویم.
یعقوب یادعلی نویسنده 36 ساله ایرانی که از 24 اسفند سال 85 در بند عمومی زندان یاسوج به طور موقت بازداشت شده است در انتظار روز محاکمه به سر می برد. این نویسنده به خاطر بخش‌هایی از کتاب آداب بیقراری و دیالوگ‌هایی از رمان حالت‌ها در حیات به شکایت مدعی العموم دادگستری یاسوج بازداشت شده و بعد از 2 جلسه بازجویی در اداره اطلاعات این شهرستان برای ادامه بازجویی‌ها به اداره دادگستری یاسوج تحویل داده شده است. یک منبع آگاه درباره علت دستگیری این نویسنده به رادیو فردا می‌گوید شکایت به خاطر بخش‌هایی از داستان‌های اوست که با مجوز وزارت ارشاد در سال 76 و 83 به چاپ رسیده است، اما از آنجا که این اتهام‌ها بی‌پایه و اساس است و اصل ماجرا چیز دیگری است، ما سعی کردیم که وارد جزئیات پرونده نشویم مبادا که پرونده او در ادامه راه دچار مشکل‌های دیگری شود. از این منبع آگاه پرسیدم که آیا پرونده در تهران بررسی می شود یا در یاسوج؟ او گفت پرونده همانجاست و یکی از درخواست‌های ما هم همین بوده که این پرونده را به دادگاهی منصف و عادل در تهران یا یکی از استان‌های همجوار منتقل کنند. این منبع آگاه در جواب این سوال که انتظار دارید که دادگاه در چه زمانی تشکیل شود میگوید اصلاً زمانی برای این پرونده تعیین نکردند و ما حتی انتظار داشتیم زودتر از این وضعیت ایشان مشخص بشود، چون بلا تکلیفی بسیار بدی داریم. آقای یادعلی از نظر روانی اصلاً حال خوبی ندارند و همه ما نگران امنیت جانی او در زندان یاسوج هستیم. وضع روحی ایشان هم اصلاً خوب نیست. از او پرسیدم که آقای نادلی در سلول انفرادی نگهداری می شود یا در بند عمومی، که او پاسخ داد در بند عمومی اما ممنوع ملاقات نیستند و خانواده ایشان تا به حال 2 باری موفق به ملاقات با آقای نادلی شدند. این منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که خانواده یادعلی تلاش زیادی کردند تا با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه این نویسنده را که به طور غیرقانونی از 2 ماه پیش تا به حال در زندان نگهداری می شود را بیرون بیاورند، اما بازپرس پرونده با این تقاضا موافقت نکرده است. او می گوید خانواده آقای یادعلی اخیراً با بازپرس پرونده ملاقاتی داشتند تا قبل از اینکه پرونده به دادگاه ارجاع شود بتوانند ایشان را متقاعد کنند، اما او اصلاً تحت تاثیر قرار نگرفت. وکیل پرونده یعقوب یادعلی صالح نیکبخت سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان است که در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد.
گزارش یلدا افضلی را شنیدید. گزارش دیگر این ساعت در مورد ایران و البته در خصوص درخواست‌های صنفی معلمان است. یکی از این درخواست‌ها استیضاح و برکناری محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد است. استدلال ما این معلمان این است که آقای فرشیدی علاوه بر عدم رسیدگی به خواسته‌های آنان، با گفتن این که شرکت کنندگان در تجمع‌های اعتراضی آموزگاران معلم نیستند به آنها توهین کرده است. همزمان 138 تن از نمایندگان مجلس تر استیضاح آقای فرشیدی را امضا کردند. در همین حال در میان نمایندگان جناح اصولگرا که در مجلس هفتم دارای اکثریت هستند این بحث در گرفته است که آیا استیضاح محمود فرشیدی از دولت همین جناح درست است یا نه. امیر مصدق کاتوزیان نظر شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزش ایران و مازیار خسروی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران را در بخشی در از برنامه‌های دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا درباره احتمال این استیضاح پرسید است.
آقای خسروی، آیا اقدامات معلمان با توجه به این گفته ها راه رو برای برقراری تماس با دولت و مجلس برای برآورده کردن خواستای صنفی آموزگاران بازتر کرده یا معلمان رو از نهادهای حکومتی دورتر کرده؟
همونطوری که میدونید سال 86 سال بسیار مهمی هست برای نمایندگان مجلس، هم همینطوری هست. احتمال بسیار زیاد ما شاهد انتخابات مجلس خواهیم بود. من تصور میکنم بیشتر نمایندگانی که الان در مجلس حاضر هستند اصلا دوست ندارن که در برابر یک مطالبات اینگونه کاملا صنفی که کاملا از راه‌های کاملا مدنی هم پیگیری شده قرار بگیرن و به این متهم بشن که مطالبات به حق معلم‌ها رو که مطمئنن قشر تاثیرگذاری هستن و در سراسر کشور هم همینطوری خواهد بود، در آخرین شهرستان‌ها هم این تاثیر خودش رو خواهد گذاشت در خود امنیتی و معلمان خودشون در مقابل این قرار بدن. به همین دلیل هست که گروهی از نمایندگان استیضاح آقای فرشیدی رو دوباره در دستور کار قرار دادند، اسامیشون منتشر شده. درچه برخورد و تنش میان مجلس و آقای فرشیدی مربوط به همین یک ماه گذشته نیست، سابقه داره و در چند ماه گذشته هم چند بار اتفاقات افتاده. تصور من این هست که دست کم مجلس در این حوزه فعالتر خواهد شد با شناختی که از بسیاری از نمایندگان مجلس وجود داره. من این پتانسیل در مجلس وجود داره که با نگاه کردن به واقعیت هم و پذیرفتن که این قضیه کاملا یک قضیه صنفی است، یک مطالبات به حق است، این هستند از راه های کاملا مدنی دارن این کار کنن، برن به سمت پیگیری مطالبات. استیضاح آقای فرشیدی اگر اتفاق بیفته که به گمان من احتمالش بسیار بسیار زیاد هست، اگر چون به صحنه علنی بیاد برای استیضاح، تصور من این هست که در قامت وزیر خیلی احتمالش کم هست که از بهارستان خارج بشه. به هر حال یکی از مطالبات معلمان بوده و اگر پیگیری‌ها ادامه پیدا بکنه من فکر می‌کنم که این امید وجود داره که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم فاصله بگیرن، نگاهشون عوض بکنن نسبت به این اتفاقی که داره میفته.
آقای عبداللهی، سخن از استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس به میان آمده.
در مورد استیضاح فرشیدی من خیلی خوشبین نیستم. با ترکیبی که الان مجلس داره و با موضع‌گیری فراکسیون اصولگرایان مجلس و شخصیت‌های با نفوذ مجلس، نمایندگان بسیاری از نمایندگان یا اکثر نمایندگان از اونها حرف شنویی دارن، اینا دنبال خریدن وقت هستن که با گفتگویی که با نمایندگان میکنن امضاهاشون رو پس بگیرن و اگر هم جلسه استیضاح برگزار بشه به احتمال زیاد رأی مثبت به آقای فرشیدی خواهند داد. من تعجب میکنم مجلسی که فراکسیون 105 نفره فرهنگیان داره در موضوع استیضاح وزیر که 26 محور ذکر شده اصولا به حوادث 3 ماه اخیر و مخصوصا ضرب و شتم و بازداشت معلمان هیچ اشاره‌ای نشده. اخیراً هم که نمایندگان نامی در اعتراض به برخورد با فرهنگیان و دانشجویان به رئیس جمهور نوشتند، از 290 نفر نماینده مجلس تنها 15 نفر پای این نامه را امضا کردند. سوال معلمان اینه که این 105 معلم یا فرهنگی که در مجلس هستند چرا به وضعیت همکارای خودشون در مدارس بی‌اعتنا هستند؟ با اینکه در برخورد با معلمان در حوزه‌های انتخابیه شون مرتبا شعار دادن و شعار میدن که ما از حقوق معلمان دفاع میکنیم، وقتی که پای تصمیم گیری به میان میاد یک سری مصلحت‌ها رو به میان می‌کشن که واقعاً باعث سرخوردگی معلمان میشه. البته استیضاح فرشیدی میتونه به عنوان نوعی دلجویی از معلمان تلقی بشه، چون برکناری وزیر یکی از خواسته‌های ثابت تشکل‌های صنفی معلمانه.
آقای خسروی، علت این که قبلاً پیشبینی کردید طرح استیضاح محمود فرشیدی جدی است چیه؟
درست می‌فرمایید. در واقع مجلس اکثرش اوزگرانه دریان بعد از بود به ساحت قدرت، من تصور میکنم که در واقع اون یک پارچگی قبلی خودشون از دست دادن، طیف‌های مختلفی تقسیم شدن. به ویژه من تاکید دارم که ما در سال 86 هستیم، سالی است که انتخابات مجلس باید برگزار بشه، سالی است که به هر حال این نمایندگان در حوزه‌های انتخابیشون در مقابل رای دهندگان که معلمان هم یکی از گروه‌های مرجع محسوب میشن و قدرت تاثیرگذاری بالایی در شکلی به رأی مردم دارن قرار خواهند گرفت. با این ویژگی ها من تصور میکنم که عقلانیت کاربردی در نوایندگی از نمایندگان مجلس الان اقتضا میکنه که سرنوشت خودشون رو به سرنوشت آقای فرشیدی چندان گره نزنه. به همین دلیل من تصور میکنم آقای فرشیدی اگر اتفاق خیلی غیر منتظره نیفته، اگر در واقع فشار خیلی سنگینی وارد نشده نمایندگان، برای همین روند طبیعی که در حال حاضر داره طی میشه من فکر میکنم که رأی میاره.
این بحث را به طور کامل ساعت 9 امشب در برنامه دیدگاه ها میشنوید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی میشنوید.
در هفته‌های گذشته اعتراض‌های صنفی معلمان از سوی دولت محمود احمدی نژاد سرکوب شده است و برخی از فعالان حقوق معلمان بازداشت شدند. در همین رابطه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی روز جمعه و در سخنرانی مراسم مذهبی نماز جمعه در دانشگاه تهران نارضایتی معلمان را خطرناک توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی درباره اعتراض‌های اخیر معلمان گفت این ناراضی بودن از این جهت خطرناک است که برای پرورش جوانان و نونهالان علاقه لازم است که اگر نارضایتی باشد علاقه‌ای در کار نخواهد بود. اتحادیه اروپا تایید کرده است که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته آینده دیدار می‌کنند. به گفته یک مقام اتحادیه اروپا قرار است دو طرف چهارشنبه هفته آینده ملاقات کنند، اما محل آن هنوز تعیین نشده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران حکم یک قاضی بریتانیایی برای تحویل دادن نصرت الله تاجیک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که متهم به ارتباط با یک شبکه قاچاق تجهیزات نظامی است را قابل تأسف و ناپذیرفتنی خواند. نیکی کریمی بازیگر و کارگردان ایرانی به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران بخش فیلم‌های کوتاه و بنیاد سینمایی جشنواره بین‌المللی فیلم کن انتخاب شده است و یعقوب یادعلی داستان نویس و برنده چندین جایزه ادبی در ایران از 40 روز پیش در زندان است. به گفته اکرم کبیری همسر آقای یادعلی، این نویسنده از 24 اسفند ماه سال گذشته به خاطر کتاب‌هایش با عناوین حالت‌ها در حیات و آداب بیقراری در زندان یاسوج است.
خیلی ممنون آقای زرقامی، سپاسگزارم. در بخش دوم مجله شامگاهی ابتدا برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه را از توماج تاهباز می‌شنویم.
از جمعه تا جمعه هفته‌ای که رو به پایان است با شکایت حقوقدانان از وزیر نیرو و رئیس میراث فرهنگی به خاطر آبگیری سد سیوند آغاز شد. شکایتی که نهایتاً در مرحله اولیه به نتیجه نرسید، چرا که این هفته با خبر آبگیری سد سیوند به پایان رسید. محمد علی دادخواه یکی از وکیلانی که به نیابت از صدها نفر از شهروندان ایرانی به دادگاه علیه آبگیری سد سیوند شکایت کرده است، به رادیو فردا گفت برای دفاع از هویت تاریخی و فرهنگی ایران دفاع از پرونده سد سیوند را بر عهده گرفته است.
دفاع از یک تمدنی که در زمان خودش نسبت به تمدن‌های روم و یونان تفوق داشته. ما داریم از اون پیشینه تاریخی که هویت و ملیت ایران رو حفظ می‌کنه دفاع می‌کنیم.
در میان مخالفان آبگیری سد سیوند، در میان شهروندان، گروهی از سازمان‌های غیردولتی، اندیشه سازان، دانشجویان، حقوقدانان و سازمان‌های حمایت از میراث فرهنگی دیده می‌شوند. از جمله علیرضا روحانی، دبیر فدراسیون میراث فرهنگی و گردشگری در اصفهان در گفتگو با رادیو فردا چنین می‌گوید:
بسیاری از مناطق تنگ بلاغی هنوز اینها کار کارشناسی رو صورت نگرفته، هنوز اون پژوهش‌های لازم رو صورت نگرفته و از طرفی هم هنوز کلیش نجات بخشی نشده.
باستانشناسان و هواداران حفظ آثار باستانی میگویند آبگیری سد سیوند در تنگ بلاغی در دشت پاسارگاد آثاری را که از هزاره پنجم قبل از میلاد تا دوران اسلامی باقی مانده از بین خواهد برد. در همین هفته برخی از خبرگزاری‌ها و سازمان‌های غیردولتی که بر جریان نظارت داشتند اعلام کردند آبگیری سد سیوند عملاً آغاز شده است. با این همه این خبر به شکل رسمی روز پنجشنبه اعلام شد، زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور داد تا آبگیری سد سیوند آغاز شود. تنگ بلاغی و آثار باستانیان در میان مردم با سد سیوند شهرت فراوانی پیدا کرد، ولی استان فارس جایی که تنگ بلاغی در آن قرار دارد از مشهورترین مناطق ایران در سراسر جهان است. این استان این هفته میزبان محمود احمدی نژاد بود. رئیس جمهور ایران اما به این استان نرفته بود تا تنها دستور به آبگیری سد سیوند بدهد. آقای احمدی نژاد در حالی که 4 روز پیش 28 فروردین ماه در تخت جمشید حضور پیدا کرد گفت در طول تاریخ ملت ایران قدرت‌هایی را به زانو درآورده که قدرت‌های امروز جهان در مقابل آنها عددی و کاری نیستند.
بدانید با سوء استفاده از سازمان‌های بین‌المللی که خودتان ساخته اید و قانون آن را خودتان وضع کرده اید نخواهید توانست در اراده ملت ایران خللی وارد بکنید.
محمود احمدی نژاد در 27مین سفر استانی خود این بار به فارس شماری از طرح‌های عمرانی این استان را افتتاح کرد. آقای احمدی نژاد همچنین بر ادامه برنامه اتمی ایران به شکل حاضر تاکید کرد. ایران در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد ساخت 2 نیروگاه اتمی جدید را به مناقصه می‌گذارد. این 2 نیروگاه برای تولید 1000 تا 1600 مگاوات برق با راکتور آب سبک در استان بوشهر ساخته خواهند شد. روز یکشنبه این خبر در کنار خبر دیگری از نیروگاه اتمی بوشهر اعلام شد. پروژه نیروگاه اتمی بوشهر که توسط پیمانکار روسی شرکت اتمستروی اکسپورت ساخته می شود زمانی است که بی سر انجام متوقف شده است. دلیل رسمی آن اختلافات مالی با طرف روسی است. سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که اختلافات مالی حل شده است. 2 روز بعد یک مقام روسی اعلام کرد نیروگاه اتمی بوشهر همچنان به دلیل مشکلات مالی و فنی در سال 2007 به بهره برداری نخواهد رسید. در این زمان گفته‌ها در مورد سفر یک هیئت نمایندگی از کنگره ایالات متحده به ایران همچنان ادامه دارد. هفته گذشته تام لنتوس نماینده دموکرات کنگره آمریکا اعلام کرده بود که آماده سفر به ایران است و فکر می‌کند که رئیس مجلس نمایندگان نیز تمایل به چنین سفری دارد. دیروز پنجشنبه کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اولین گفتگوی یک مقام بلندپایه مجلس هفتم با رادیو فردا گفت مجلس در انتظار درخواست رسمی کنگره آمریکا است.
در گام اول باید کنگره آمریکا اگر علاقه مند این کار هست یک تقاضای رسمی رو به مجلس شورای اسلامی در ایران ارسال بکنند. مسئله دومی هم که وجود داره در ارتباط با موضوعات مورد گفتگو هست. به هر حال باید اون هم به نظر میرسد که مشخص باشه.
این هفته با آزاد شدن تقریبا همه دانشجویان دانشگاه مازندران در بابل پایان می‌یابد. دانشجویانی که در اعتراض به دستگیری بیژن صباغ، یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه مازندران، در این دانشگاه دست به اعتراض زدند. 15 تن از این افراد جمعه گذشته بازداشت شدند. روز سه‌شنبه اعلام شد 9 تن از آنها آزاد شدند. هرچند تا آن زمان هنوز از سرنوشت خود بیژن صباغ خبری در دست نبود. روز گذشته یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران به خبرگزاری ایلنا گفت 14 نفر از 15 دانشجو و نیز خود بیژن صباغ آزاد شدند.
این بود برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه از توماج تاهباز. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می گیریم. در برنامه این هفته شهر فرنگ به لندن می رویم و گزارش های شهران تبری را به اتفاق یکدیگر می شنویم.
با شنوندگان ما،
با گزارشگران ما،
با ایرانیان،
با جهانیان،
با شما، با دیگران، با فردا. شهر فرنگ،
شهر فرنگ،
با رادیو فردا در 4 گوشه دنیا. شهر فرنگ. در این شماره از مجله لندن با هم به یک مسابقه تخت نرد در لندن و یک کنفرانس علمی در آکسفورد می رویم و سپس با کار ارزشمند یک بنیاد خیریه برای معرفی تاریخ باستان ایران در گفتگویی با مدیر این بنیاد آشنا می شویم.
شهر فرنگ.
اول به یک مسابقه تخت نرد برویم. مسئولان بنیاد خیریه ماجیک آف پرشیا یا سحر ایران زمین مانند بنیادهای خیریه دیگر که از سوی ایرانیان در لندن تشکیل شده، از یک سو برای شناساندن ایران و رساندن صدای ایرانی ها در بریتانیا فعالیت می کند و از سوی دیگر هدفش گردآوردن ایرانیان در کنار هم و حفظ سنت ها و آداب و رسوم و در مجموع فرهنگ و تفکر ایرانی است. چند پیش این بنیاد یک مسابقه تخت نرد تدارک دیده بود که شرکت کنندگان آن اکثرا جوانهای ایرانی بودند و همانطور که از صحبتهایم با آنها خواهید شنید، بعضی از نسل دوم فارسی را به سختی صحبت می کنند. اما پیش از توضیح بیشتر با هم به مسابقه برویم که در یک محل بسیار زیبا در قلب لندن برگزار شد.
تشکر میکنیم از خانم الغانیان برای هماهنگی و برنامه‌ریزی.
شما تا حالا بردین، برنده این یا بازنده؟
نه خیلی بنده بازنده هم، ولی جالب موضوع اینه که همه بازیکنهای خوب بازنده هست.
چرا اینطور شده؟
برای اینکه خیلی بد شانسی ها بردن.
ولی این خانم دارن میبرن همش
بسید. پاس اگر خوش نشینه
همه نردباز،
همه کس نرداره.
حالا بریم به سراغ یک برنده واقعی در این مسابقات که فارسی رو هم خوب حرف میزنه.
کی برد اینجا؟
من بردم. ولی خب من بردم که مجیک آف پرشیا برده. آخر وقتی که هر کی هم ببره باز مجیک آف پرشیا برده، چون این کمک میکنه به خیریه برای تحصیلات که اینا خیریه جمع میکنن. آخر سر همه این برده باز داره میره اونجا. یعنی کسی اینجا بگی که پولی با خودش میبره اینا نیست، فقط یه خیریه هست که پول جمع میکنن برای بچه های سرپرست. بعد از تورنمنت هم یه جشن داره مجیک آف پرشیا که مرسوم شام داریم، خوشبل دارن.
و حالا بعد نیست بریم به سراغ یکی دیگه از بازیکنها که هم فارسی رو خوب حرف میزنه و هم گفته میشه که خیلی وطن پرسته.
خیلی فضای صمیمانه و دوستانه هست، هیچ رقابتی نیست، کسی بخواد وینر باشه، صرفا جمع شدن که یه کار خیریه بکنن اینجا و بتونن یه کمک به مجیک آف پرشیا بکنن. به خصوص وقتی میریم از اولین روز که نگاه میکنیم، به خصوص تو وبسایتشون www.magicofpersia بریم، میبینیم که اونجا چه زحماتی کشیده شده از روز اول برای ایرانیکا تا الان.
از اینجا بریم به سراغ یک بازیکن خوب که دست بر قضا این بار برنده نشده.
من هوشنگ صخره‌ای هستم.
ما ایرانی ها میگیم که تخت نرد اصلش از ایران اومده، شما قبول دارین؟
من نه قبول ندارم.
از کجا اومده؟
فکر کنم اطراف ایران ممکنه باشه، ولی خب ترک ها میگن مال ماست، ایرانی ها میگن مال ماست، گریک ها یه جور دیگه میگن،
ایرانی ها میگن مال ماست،
نمون نشید. ولی بیشتر ایرانی ها میگن که
از ایران اومده،
از ایران اومده. ولی
و بالاخره ببینیم عارف یکی از کارمندان جادوی ایران زمین درباره این برنامه و بنیادشان به رادیو فردا چه میگوید.
شما نسل دوم ایرانی‌ها در اینجا هستید.
ببینید که نسل دوم ایرانی‌ها، ما البته خیلی عوض شد. الان صحبتی که تو فرهنگ ایران هست میگن که تهاجم فرهنگی اومده تو نسل دوم و سوم، ولی الان دیگه همچین چیزی معنی نداره. تبادل فرهنگی این کلمه رو باید به کار ببرن که فرهنگا دارن تبادل میکنن با هم دیگه. ما اینجا نگاه میکنیم از ملیت‌های مختلف اینجا نشستن، انگلیسی، عرب، مال کشور عربی، مال کشور لبنانی اینجا نشستن، چینی دارن با هم بازی میکنن. پس این یک تبادل فرهنگی هست که بین نسل‌های گذشته و نسل‌های آینده هست.
مسابقات تخت نرد در لندن رو ترک میکنیم و به کنفرانسی علمی در دانشگاه و شهر آکسفورد میرویم. عدم توسل به خشونت، مقاومت مدنی و مفهوم قدرت در سیاست عنوان کنفرانسی 3 روزه بود در دانشگاه آکسفورد بریتانیا. در این کنفرانس پرمطلب که شرکت کنندگان آن را یکی از پرکارترین کنفرانس ها خواندند، نشست های متعددی از 9 صبح تا 10 شب برگزار شد و در هر نشست 2 الی 5 نفر شرکت داشتند. برای این کنفرانس از استادان و کارشناسان تمام کشورهایی که در طول سالهای پس از جنگ جهانی دوم تجربه انقلاب و یا گذار به دموکراسی یا تلاش برای گذار به دموکراسی داشتند دعوت شده بود. درسی که درباره ایران برگزار شد، دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از دانشگاه استنفورد آمریکا، و دکتر آبرام آوانسیان، مؤلف کتب متعدد درباره تاریخ معاصر ایران شرکت داشتند. در مبحث ایران، بحث بیشتر در زمینه گذار به دموکراسی بود. در صحبتی که با دکتر عباس میلانی داشتم، او به رادیو فردا گفت:
گمان من این بود که آیت الله خمینی با یک برنامه بسیار حساب شده در دورانی که در پاریس بودند، یک بچه دموکراتیکی از خودشون نشون دادن، چون دقیقا نمی‌دونستن که جامعه ایران نیازمند و خواستار یک گذار دموکراتیکه، در حالی که خواسته اصلی ایشون به هیچ وجه دموکراتیک نبود، بلکه می‌خواستن نظام ولایت فقیه رو مستقر کنن که به غایت ضد دموکراتیک بود و هست. و وقتی که به ایران آمدن، وقتی که دریافتن نیروهای دموکراتیک چقدر متشتت هستند و متفرق هستند و ضعیف هستند، به تدریج اون برنامه اصلیش، اون برنامه حد اکثرشون که ایجاد ولایت فقیه بود، ایجاد کردن. بحث دیگر من این بود که هم در دوران قبل از انقلاب، یعنی در دوران شاه، و هم در دوران بعد از انقلاب، ملت ایران با کفایت و درایت و تیزهوشی انواع فرمهای مقاومت منفی و مبارزه مدنی رو هم علیه رژیم شاه و هم علیه رژیم ولایت فقیه استفاده کردند و در تضعیف هر دو رژیم گام‌های بسیار بسیار جالبی برداشتند.
در مورد ایران، مخالفت با حکومت شاه در واقع بیشتر در سالهای آخر حکومت او شکل گرفتش. پیش از اون بیشتر جنبش‌های دانشجویی یا جنبش‌های چریکی و اینجور حرکت‌ها بود. البته پیش از کودتای 28 مرداد صحبت نمی‌کنیم. فکر می‌کنید که حرکت‌هایی که در پیش از انقلاب ایران انجام گرفت با حرکت‌هایی که بعد در این 10 سال گذشته فرزند یا 12 سال گذشته انجام می‌گیره چه تفاوت‌هایی داره و چه درس‌هایی از گذشته درش ملحوظ شده؟
یکی از کسانی که در این کنفرانس شرکت کرد یه آقایی است به اسم جین شارپ. جین شارپ یه کتاب مفصلی نوشته، در اونجا 198 شیوه متفاوت مبارزه مدنی ذکر کرده. وقتی آدم اون لیست رو نگاه میکنه میبینه ملت ایران چه در دوران قبل از انقلاب و چه در دوران بعد از انقلاب یک شمار شگفت‌انگیز بالایی از این شگردها رو استفاده میکردم. مثلا چند نمونهی که من اونجا بهش اشاره کردم. در دوران شاه یکی از شگردهای مبارزه مردم با شاه شایعه بود، یعنی مردم از طرق مختلف رژیم رو مجبور میکردن که انرژی صرف مبارزه با این شایعات بکنه. وقتی که ولیعهد به دنیا آمد، اگه خاطرتون باشه، بعد از 1-2 سال شایعه پراکنده شد در تمام ایران که ولیعهد کر و لال صحبت نمیتونه بکنه و رژیم ناچار شد برای مقابله با این ولیعهد رو بیاره تو تلویزیون نشون بدن که صحبت میکنه. همین چند هفته پیش شایع شد که آقای خامنه‌ای مریضه، سرطان داره، در آستانه مرگ هستن. رژیم ناچار شد که ایشون رو بیاره یه برنامه رادیویی و تلویزیونی اجرا بکنن و نشون بدن که ایشون زنده هستن. رژیم کنونی تمام تلاشش که شروع میکنه که مثلا خیابونهایی که مردم به اسم دکتر مصدق یا دکتر فاطمی نامگذاری میکنن برگردونه، میبینیم مردم این کار رو نمیکنن. قوانین روزمره رژیم رو مردم به انهای مختلف باهاش مبارزه میکنن. زنها به طور اخص به طور روزانه و به 1001 شگرد بسیار زیبا تلاش این رژیم رو برای به خانه روندن زنها و به تحمیل حجاب مبارزه کردن. در دوران قبل این مبارزه به نظر من در شکل به خفیفترش بود. در 2-3 سال آخر وقتی که مردم متوجه شدن که رژیم دچار ضعف هست، اونچه که قبلا به شیوه مدنی و مبارزه تدریجی و ضربه های واقعا قطره‌ای به رژیم صورت می گرفت، ناگهان به صورت یک حرکت جمعی در اومد. این تجربه که در ایران به این شکل اتفاق افتاد، بنابر مقالاتی که تو این جمع بحث شد، بیش و کم تجربه است که در همه کشورها اتفاق افتاده.
آیا این تجربه هایی که مطرح می کردند حاکی از اون بود که شرایط ایران به یک نقطه انفجاری رسیده یا به یک نقطه تغییری رسیده یا نه؟
اتفاقا این بحث خیلی مطرح بود که آیا میشه لحظه انفجار رو پیش بینی کرد و اتفاق نظر بود که لحظه انفجار رو نمیشه پیش بینی کرد، برای اینکه معلوم نیست در چه شرایطی یک باره این جرقه میخوره. ولی تجربه کشورهای دیگه همه نشون میده که در یک لحظه هست که هیچ قابل پیش بینی هم نیست، یک لحظه معین هست که مردم متوجه میشن که رژیم توان ضربه زدنش رو از دست داده و در اون لحظه است که این مبارزه بطئی تدریجی قطره به قطره و ضربه به ضربه تبدیل به یه طوفان میشه.
یکی از موضوعایی که در کنفرانس بر سر اون بحث شد این بود که آیا کشورهای خارجی میتونن در این فرآیند تغییر نقش داشته باشن یا نه؟ نظر شما چیه در این مورد؟
خب حتما میدونید نظر من بارها در نشریات آمریکا مطرح کردم که آمریکا نمیتونه نقش تعیین کننده در این زمینه داشته باشه. آمریکا نمیتونه فکر کنه که میتونه جنبش دموکراتیک ایران رو مثلا با 75 میلیون تقویت بکنه، بلکه اتفاقا این نوع حرفا و این نوع برنامه ها به تضعیف جنبش دموکراتیک ایران میانجامه. مسئله اصلی که آمریکا میتونه انجام بده این است که از ساخت و پاخت با رژیم امتناع بکنه، در این اینکه باهاش صحبت هم میکنه ما، و منظورم این نیست که مذاکره نکنه، ولی ساخت و پاخت نکنه و حقوق مردم ایران رو همواره در این مذاکرات مد نظر داشته باشه. ولی این گمان که از خارج میشه یه جنبش دموکراتیک رو به صورت دستوری ایجاد کرد یا با صرف چند میلیون این جنبش رو تقویت کرد، به گمان من گمان بسیار واهیه.
بسیاری از ایرانی ها خارج از ایران هستند، یه دایاسپورای ایرانی هست در خارج، نقش این دایاسپورای اون کشورها چی هستش در تقویت این حرکت هایی که منجر به آمدن یک نظام دموکراتیک میشه؟
تو من فکر میکنم جریان ایرانیان خارج میتونه نقش بسیار بسیار مؤثر و مهمی در گذاره به دموکراسی داشته باشه، کما اینکه الان هم با اینکه این ایرانیان خارج متشکل و متحد نیستند نقشی بازی میکنه. به لحاظ وجود کامپیوتر، اطلاعات که در عرصه کامپیوتر به دست میاد، به لحاظ وجود رادیو تلویزیون هایی که از خارج میاد، به لحاظ توان مالی که جامعه ایران در خارج داره، عملا جامعه ایران مهاجر بخشی از جامعه مدنی ایرانه. یعنی به گمان من اگه شما تعریف جامعه مدنی رو به عنوان اون نیروی جریانی شبکه‌ای که حائل میشه بین دولت و قدرت، کمک میکنه به ملت برای مقابله با دولت تلقی بکنید، اون وقت میبینید که با جامعه مهاجر ایران الان سالهاست به عنوان جامعه مدنی عمل میکنه، سعی میکنه با سانسور رژیم مبارزه بکنه، با پخش کردن کتاب ها در خارج سعی میکنه با سانسور رژیم مقابله بکنه، با داشتن برنامه هایی که اخبار واقعی میده. روشنفکرانی که مورد ضرب و شتم رژیم قرار میگیرن، مورد غضب رژیم قرار میگیرن، از کار بیرون میشن، میتونن بیان در خارج سخنرانی بکنن و برگردن به لحاظ حمایتی که ازشون شده دو سه سالی زندگی بکنن. به گمان من این قدرت شگفت‌انگیزی که جامعه ایرانی مهاجر داره، قدرت مدیریتی، قدرت مالی، قدرت فکری، قدرت علمی، اینها میتونه یک سرمایه عظیمی بشه برای کم خطر کردن و کم ضرر کردن گذاره به دموکراسی در ایران.
با تشکر از دکتر عباس میلانی، شهر فرنگ. و در پایان همانطور که در ابتدا گفتیم، از تلاش خیریه جادوی ایران زمین برای گنجاندن تاریخ باستان ایران در کتب درسی مدارس بریتانیا صحبت میکنیم. در کتب تاریخ مدارس بریتانیا بخشهایی به تاریخ باستان یونان، روم، هند، چین و مصر اختصاص داده شده است، اما متاسفانه اشارهی به گنجینه گرانبهای تاریخ ایران نشده. بنیاد جادوی ایران زمین انجام این امر مهم را به گردن گرفته. شرلی الگانیان، مدیر و بنیانگذار جادوی ایران زمین یا سحر ایران زمین، به رادیو فردا میگوید:
هدف سحر ایران زمین تشویق و پیشبرد فرهنگ و هنر و آموزش ایران باستانه، نه تنها به جوانان ایرانی بلکه به جوانان غیر ایرانی که تاریخ و عظمت فرهنگ ایران چیه، و دلمون میخواد که در دوران کودکی ایرانی ها راجع به فرهنگ خودشون یاد بگیرن و به اون افتخار کنن و تماس با فرهنگ خودشون رو از دست ندن و ما خیلی مایل هستیم.
ولی شما در این حال این برنامه رو برای کتب درسی انگلیس تنظیم کردید، درسته؟
درسته و ما داریم کوشش خودمون رو میکنیم که طبق حدود درسی انگلیس که همونطوری که راجع به روم قدیم و یونان قدیم و مصر باستانی یاد میگیرن تو مدارس، تاریخ ایران رو در مدارس انگلیس جزو دروس درسیشون جا بدن.
شما یک وبسایتی هم دارید برای این منظور، ممکنه بگید اون آدرس وبسایتتون رو؟
بله، وبسایت ما هست www.magicofpersia.com و اگر دوستان مایل هستن میتونن برن و توی وبسایت تقاضانامه ما رو امضا کنن که همینطور که گفتم تاریخ ایران هم مثل بقیه تاریخ ها در کلاس‌های انگلستان دست داده شد. خیریه ما اولین خیریه است که وبسایت رو هم به فارسی و هم به انگلیسی میتونین بخونید.
بعد تا گزارش بعدی از لندن شما را به وبسایت جادوی ایران زمین، وبسایت های دیگر و مهمتر از همه برنامه های دیگر رادیو فردا میسپاریم و برایتان آرزوی اوقات خوشی داریم.
این بود برنامه شهر فرنگ از شهرانه طبری.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
رادیوی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی،
وبسایت رادیو فردا.
کلوب و شلوغی یا به زن و به کوه، گزارش و مصاحبه
بدون وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
و حال علاقمندان ورزش می توانند آخرین و تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز قریب بشنوند.
دنیای ورزش.
هفته 26 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی دلچسب تیم سپاهان اصفهان در مقابل استقلال تهران آغاز شد. در این دیدار پرهیجان و حساس که عصر جمعه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و در حضور نزدیک به 30,000 تماشاگر انجام شد، تیم سپاهان با یک گل دیرهنگام که در دقیقه 90 به ثمر رساند، حریف صدر جدولی خود یعنی استقلال تهران را شکست داد. تنها گل این دیدار در ثانیه‌های آخر بازی توسط هادی عقیلی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. تیم سپاهان با کسب 3 امتیاز شیرین این مسابقه در مجموع با 42 امتیاز همچنان در مکان 4 جدول رده‌بندی باقی ماند. 38 دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا از جمعه در شهر تایان چین آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دوره از بازی‌ها تیم ایران با 8 وزنه‌بردار در 5 وزن 77، 805، 94، 105 و به اضافه 105 کیلوگرم شرکت می‌کند. حسین رضازاده ستاره تایی ایرانی وزنه‌برداری جهان در دسته فوق سنگین در این رقابت‌ها شرکت نکرده است. طبق برنامه اعلام شده وزنه‌برداران ایرانی از روز یکشنبه در نبرد با فولاد سرد به روی صحنه خواهند رفت. در آلمان هفته 30 بوندسلیگای یک این کشور امشب با انجام دیدار تیم‌های وردر برمن و آلمانی آخن آغاز می‌شود. در حالی که فقط 5 هفته تا پایان این مسابقات باقی مانده است، 4 تیم صدرنشین شالکه با 59، برمن با 57، اشتوتگارت با 55 و بایر مونیخ با 53 امتیاز در کورس قهرمانی رقابت تنگاتنگی با هم دارند. و در ایتالیا فدراسیون فوتبال این کشور 7 داور و 2 کمک داور را به طور موقت از قضاوت در بازی‌های فوتبال محروم کرد. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، پس از روشن شدن نتیجه تحقیقات اخیر دادگستری شهر ناپل در مورد تبانی فوتبال ایتالیا، اتحادیه داوران فوتبال این کشور این تعداد داور را از قضاوت منع کرد. دادگستری شهر ناپل یک لیست 48 نفره جدید را به عنوان افراد مظنون در تبانی و رسوایی فوتبال ایتالیا در مسابقات فصل 2004-2005 اعلام کرده است. در پی محاکمه های سال گذشته فوتبال ایتالیا، تیم یوونتوس تورین به لیگ دست دوم سقوط کرد و 4 تیم دیگر ایتالیا یعنی آس میلان، فیورنتینا، لاتسیو و رجینا با کسر امتیاز مواجه شدند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
نوبت به خلاصه خبرها میرسد که آنها را با آگاهی شما شنوندگان گرامی میرساند. اتحادیه اروپا تایید کرد که علی لاریجانی و خاویر سولانا هفته ی آینده دیدار میکنند. ایران حکم یک دادگاه بریتانیایی برای استرداد دیپلمات سابق جمهوری اسلامی به آمریکا را ناپذیرفتنی خواند. نیکی کریمی به عنوان یکی از داوران جشنواره فیلم کن انتخاب شد. یعقوب یاد علی داستان نویس ایرانی به اتهام توهین و نشر اکاذیب در زندان است. همکارانم از 30 دقیقه دیگر با تازه ترین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان با شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم و میرویس مدیر فنی امروز رادیو فردا آرزو می‌کنم که اوقات خوشی در پیش رو داشته باشید. شب خوش.